مستقیما سهام بخره، خرید و فروش کنه، یا اینکه میتونه بره واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری رو خریداری کنه و از این طریق به هر حال سوداوری رو نصیب خودش کنه.
این شیوه رو بهش خواهیم پرداخت در خلال برنامه. از اتاق فرمان به من اشاره کردن که مهمانی روی خط ارتباطیمون داریم و کارشناس دیگری به جمعمون اضافه شدن. سرکار خانم دکتر فاطمه کبیری‌فر که دکترای مدیریت فرهنگی دارن. خانم دکتر کبیری‌فر سلام میکنم حضورتون.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزاری میکنم، خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید، در برنامه حضور دارید.
خواهش میکنم، هستم در خدمتتون.
ممنونم از شما. خانم دکتر کبیری‌فر، ما در این برنامه میزبان پرداختیم به پولهایی که در دست مردم هست و نمیدونن که در کجا سرمایه گذاری کنن، مایل هستن درآمدی داشته باشن از اندوختشون، از پولی که در دستشون به صورت نقد هست و سرمایه‌ای هست براشون، این رو میخوان هم خودشون بهره ببرن، هم مایل هستن که به اقتصاد ملی کمک بکنن. با آقای حاجی‌ون که در استودیو هستن در همین زمینه صحبت کردیم. ابتدای صحبت آقای حاجی‌ون این بود که بورس هست و با حداقل یعنی 100 هزار تومان میتونن از این روش استفاده بکنن. با توجه به اینکه شما دکترای مدیریت فرهنگی دارید و در این عرصه گام‌های بلندی رو برداشتید، از دیدگاه شما مایلیم استفاده بکنیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. بسته به میزان سرمایه، خب پیشنهادهایی که میشه داد متفاوت هست. اما اونچه که بهترین سرمایه گذاری هست و تنها سرمایه گذاری بدون ریسک هست، سرمایه گذاری رو خودشون هست، افراد که خودشون رو توانمند بکنن. بعد ورود به بازار سرمایه با هزینه اندک با 100 هزار تومان هم میتونن ورود بکنن. بازار بسیار خوب و پر ریسکی، اما برای کسی که توانایی داشته باشه این بازار خیلی سودمنده، برای کسی که نداشته باشه خیلی هم زیان خواهد داشت. یعنی میگن شما اگر میخوای کسی رو که خیلی دوستش داری یا کسی رو که متنفری ازش، به هر دوشون این بازار سرمایه رو پیشنهاد بکنید. ما بحثمون این هست که حالا مثلا بازار سرمایه رو سرمایه گذاری رو خودشون افراد کار بکنن و خودشون رو توانمند و ماهر بکنن. امکان نداره کسی مهارت داشته باشه، توانمند باشه و نتونه از سرمایهش به خوبی استفاده بکنه.
من اینجا میخوام این پرسش رو داشته باشم خانم دکتر کبیری‌فر، که شما به طور کلی اصلا با بازار بورس مخالفید، این نکته کلان دارید بیان میفرمایید یا خیر؟
نه اصلا صحبت من این نیست که مخالفم، اتفاقا بازاریست که بسیار خوب هست و میتونه به افراد کمک بکنه با هزینه های اندک که هر روز پول افراد بی‌ارزش میشه، این بازار کمک میکنه که این پولشون در بازارهای زمانی کوتاه حتی چند برابر بشه.
منتها شما نگاهتون به توانمندسازی خود فرد هست، هر فردی خودش رو توانمند کنه.
کاملا بحث همینه که این بازار برای کسی که بازار رو میشناسه و توانایی مدیریت سرمایه در بازار رو داره خوب هست.
حالا خانم دکتر کبیری‌فر، چون آقای حاجی‌وند هم در استودیو هستن و ایشون کارشناس اقتصادی هستن و کارشناس بورس هم هستن، من میخوام در همین جالا با توجه به اینکه شما این مطالب رو بیان فرمودید، روش هایی که آیا برای بورس، وارد شدن به بورس باید خودشون توانمند باشن یا از توانمندی افراد هم میتونن استفاده بکنن، کمک بگیریم و دیدگاه ایشون رو هم بشنویم. بفهمید آقای حاجی‌وند.
خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار خانم دکتر کبیری‌فر. خدمتتون عرض شد که ما بورس رو از این جهت مثال زدیم که با حداقل سرمایه مردم میتونن سرمایه گذاری کنن.
اشاره کردن 100 هزار تومان.
یه وقتایی از من دوست دارم کارآفرینی کنم، برای خودم شغل ایجاد کنم، فکر می‌کنم سرمایه خیلی زیادی نیاز دارم. مثلا به این فکر می‌کنم باید 50 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون داشته باشم تا یه کاری رو آغاز کنم. ما مثال دم دستی بورس رو زدیم به اینکه با حداقل سرمایه میتونن حضور داشته باشن، همینطور که ایشون گفتن بازار پر ریسک هم هست. به همین دلیل ما دو تا گزینه پیشنهاد دادیم، یا میتونن برن بررسی کنن صنایع مختلف رو، سهمی رو خودشون مستقیم بخرن، یا اینکه برن واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری رو بخرن که افراد خبره نشستن تصمیم گیری میکنن چه سهمی بخرن چه سهمی بفروشن و اتفاقا با درآمدهای ثابت هم حتی میتونن در این صندوقها سرمایه گذاری کنن، در پایان سال 20% 30% سود داشته باشن. دقیقاً من باشون موافقم، باید رو خودمون سرمایه گذاری کنیم، دانش کاری که بهش علاقه داریم و فکر میکنیم که در آینده سوداوری رو باید به دست بیاریم، اما در کنار این دانش باید لباس کارم بپوشیم وارد میدون بشه. اگر فکر میکنیم بازار سرمایه میتونه بازار مناسبی برای ما باشه، باید ورود کنیم. اگر فکر میکنیم مثلا رفتن به کارهای هنری میتونه در آینده هم به لحاظ روانی ما رو ارضا کنه، همین که بتونیم از توش پول دراریم میتونه به ما کمک کنه. ولی بورس رو مشخصا از این جهت مثال زدیم که با 100 هزار تومان راحت میتونن برن سرمایه گذاری.
با حد حداقل با یه حداقل سرمایه که بلد. در دست داریم. خانم دکتر کبیری فر، شما هم میدونید امروز بسیاری از افراد جامعه ما بازنشسته هستن. حالا من آمار دقیقی نمیخوام از بازنشستگان ارائه بدم، ولی ثمره یک عمر یک خانواده اندک مبلغی است که در دستشون هست. این پولو میخوان ببرن در بانک بذارن، یه سودی بگیرن که بتونن زندگیشون رو بگذرونن، یا اینکه به نوعی ناتوانی دست پیدا کردن که قادر به انجام کارهای دیگری نیستن. ما چه راهکاری برای اینها داریم؟ چگونه میتونیم پولهاشون رو حفظ کنیم و ببریمشون به سمت اینکه یک درآمد داشته باشن؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
البته ما کلن در کشورمون یه حلقه مفقوده مربی مالی رو داریم، یعنی اینکه ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که همه افراد کاملا رو مباحث اقتصادی تسلط پیدا کنن. و خیلی خیلی خوب بود اگر مراکز مشاوره مالی یا مربیان مالی تعدادشون زیاد بشه در کشور و بتونن به افراد با توجه به شرایطی که دارن مشاورهای مالی رو بدن. اما بازنشسته ها یک امتیازاتی نسبت به جوانان دارن که من اینا رو خدمت شما میگم.
خواهش میکنم.
این که اینها نگران اون آباریکه نیستن، یعنی همه جوانا خیلی هاشون نگران اینن که خب من اگر وارد یک مسیری بشم که خب مشخص نیست حالا قطعی چقدر برای من درآمد خواهد داشت، گذران زندگی من دچار مشکل میشه. بازنشسته های عزیز دارای سرمایه اجتماعی بزرگی هستن به نام اعتبار. اینها در بسیاری از جاها برن، افراد آشنا، سابقه های خوب، شناختن خیلی از مسیرها، اینا سرمایه هایی که واقعا یه جوان 20 ساله نداره، ولی یه بازنشسته خیلی از آدم ها رو میشناسه، خیلی کانال ها رو میشناسه، ارتباط های خیلی خوبی دارن. بنابراین بازنشسته های عزیز فقط یک چیز خیلی مهم رو باید در خودتون تقویت بکنن و اون هم باورهای خوبه، یعنی اون تفکر در کارمندی رو از ذهنشون پاک کنن و باور کارآفرین شدن و پولساز شدن رو در خودشون تقویت کنن و این سرمایه شجاعت رو هم به خودشون اضافه کنن. و الا خیلی خیلی خوب هست اصلا ما اینکه بازنشسته ها رو فکر کنیم نباید کار بکنن فکر کاملا اشتباهی است، هم از نظر اقتصادی و مالی برای خودشون و برای کشور و هم از نظر روحی و روانی، چون کار با آدم احساس سرزندگی و طراوت میده و احساس ارزشمند بودن میده. بنابراین من توصیه‌ای که به بازنشستگان عزیز دارم این هست که خیلی از این عزیزان در زمان کارشون میگفتن بذارید من بازنشسته بشم بعد آرزوهامو دنبال کنم. الان فرصت این هست که اینها بپردازن به آرزوهاشون و اون رویاهایی رو که داشتن و در زمان اشتغال کارشون نمیتونستن بهش بپردازن، با فراغ بال و با آسودگی خاطر، هم از نظر زمانی هم از نظر تأمین منابع مالی اصلی زندگیشون که اون حقوق هست، میتونن خیلی راحت بهش بپردازن. و خواهشی که دارم این هست که از نیروهای جوان که شور جوانی رو دارن حتما کنار خودشون استفاده کنن، یعنی سابقه و تجربه یک انسان پخته در کنار انرژی و شور جوانی بچه های جوان میتونه مشاغل خیلی خیلی موفقی رو تولید بکنه.
خانم ها، آقایان، شما شنونده رادیو ایران هستید، برنامه میزبان رو میشنوید. ما در برنامه میزبان که همینک تقدیم حضور شما میشه به موضوع اقتصاد پرداختیم، اقتصاد فردی و اینکه پول هایی که در دست افراد جامعه هست به تعبیر آقای حاجیوند پول های سرگردان و سرمایه های اندک رو چگونه براش برنامه ریزی بکنن که بتونن هم در اقتصاد فردی هم در اقتصاد اجتماعی نقش مؤثری داشته باشن. ازتون دعوت میکنم به دنباله برنامه توجه بفرمایید. من ممنونم از اینکه توجه دارید به برنامه میزبان. آقای حاجیوند، خانم دکتر کبیری فرد مطالبی رو اشاره کردن، ایشون حتی باز هم روی توانمندی افراد توجه دارن حتی برای بازنشستگان. دیدگاهشون رو شنیدیم. من دیدگاه حضرت عالی رو هم میخوام که حالا منهای اون بخش توانمندی فرض بکنیم که کسی توانمند شد، مهارت‌هایی رو داره، به قول سرکار خانم دکتر کبیری‌فر اون شجاعت رو هم اضافه کردن، یک جوانی رو هم در کنارشون دارن به عنوان مشاور و کسی که برای خیلی از کارها میتونه دوندگی داشته باشه. حالا بریم سراغ نوع سرمایه گذاری، کجا، چگونه، تو کدوم یکی از مراکز میتونیم سرمایه گذاری های مناسب تری داشته باشیم؟ بفهمید.
خواهش میکنم. صحبت از شجاعت پیش اومد. یکی از مؤلف های سرمایه گذاری این هستش که فرد باید خصوصیات فردی خودش رو بررسی کنه و ببینه که چقدر ریسک پذیر هست. ریسک پذیری به این مفهوم که چه مقدار سرمایه رو تو چه بازاری میبره، همون میزان که احتمال داره سود به دست بیاره، عوامل مختلف ممکنه در اون کسب و کارش اثرگذار باشه و از سودش بکاهه. بنابراین این گزینه ریسک پذیری هم به نظر میرسه خیلی گزینه تعیین کننده ای هست به عنوان یک خصوصیت فردی در اینکه سرمایه‌اشو میخواد کجا ببره.
اندازه داره ریسک پذیری هم، خیلی نمیتونیم توصیه بکنیم که کاملا ریسک پذیر باشن. موافقین؟
بله بله، همینطوره. زمینه که پشتوانه مالی و سرمایه‌ای که دارید دست و بال شما رو برای ریسک پذیری هم میتونه باز کنه، هم میتونه ببنده دیگه. هر چقدر سرمایه بیشتر باشه، بالاخره اطمینان خاطری برای فرد هست و به هر حال میتونه این کارو انجام بده. ضمنی که به نظر میرسه کسی اگر میخواد کسب و کاری رو شروع کنه، به هر حال وارد بازاری بشه، به نظر میسه در شرایط کنونی باید به صورت جمعی اقدام کنن. همون بورسی که ما مثال زدیم، بالاخره صنایع مختلف هستن، شرکت‌های مختلف هستن و عوامل مختلفی که اثرگذار هست بر وضعیت بازار سرمایه. اگر یه نفر بخواد صبح بشینه تا غروب خودش به تنهایی همه عوامل رو بررسی کنه، خب حتما به این شرایط به صورت کامل دست پیدا نمی‌کنه. به نظر میسه یک تیمی رو میتونن تشکیل بدن از کسایی که سرمایه‌های خرد دارن، علاقه دارن وارد کار سرمایه‌گذاری بشن و هر کسی یک جنبه‌ای از اون کار رو بررسی کنه و ان شاءالله در آخر بالاخره شغلی رو ایجاد کنه. یه مطلبی رو من بگم، این که ما میگیم مطالعه کنه توانمند بشه، درسته یک بخشش ایجاد تخصص در فرد هست، یک بخشش این هستش که شما باید سرگذشت افراد کارآفرین، کسایی که موفق هستن رو هم بررسی کنید. مثلا وارن بافت که الان ما صحبت از دومی سومین ثروتمند دنیا براش میکنیم، علاوه بر این که هوش خوبی داشته، بالاخره سرمایه گذاری کرده، توی زندگیش هم معمولا خیلی ولخرجی نکرده. این ولخرجی رو میگم به عنوان اینکه یکی از پایه‌های اینکه کسی میخواد سرمایه رو جمع کنه، به هر حال بهبود بده شرایط اقتصادی خودش رو، این هستش که نمیشه هم سرمایه گذاری کنی، هم تلاش کنی در راه بهبود شرایط خودت، همین که بخوای در همون لحظه از بهترین شرایط برخوردار باشی. مثلا همین آقای وارن بافت که من دارم میگم، البته که از طریق بازار سرمایه به این ثروت هنگفت دست پیدا کرده، ولی خونه‌ای که داره یک خونه بسیار قدیمی است، سالیان سالی که اون خونه رو داره، یا یک ماشینی هست که خیلی ماشین نوعی نیست، ماشین روزی نیست. این رو از این جهت میگم که کسی اگر میخواد قصد سرمایه گذاری ورودی به کاری کنه، به هر حال باید از یه چیزهای خودش هم بزنه. اصلا یکی از چیزهایی که سرگذشت بزرگان رو میخونیم و بهش اشاره میکنه این هستش که انقدری که کسایی که ثروتمند هستن دارن برنامه‌ریزی مالی میکنن، خصوصت نگیم، یه مقدار
مدیریت
بهتری میکنن، کسایی که دست و بال بازتری دارن این کارو نمیکنه.
آقای حاجی، من اشاره کردید به اطمینان. خود اون اطمینان یک موضوع بسیار خاصه که حالا من میخوام از خانم دکتر کبیری‌فر درخواست بکنم در بحث اطمینان داشتن صحبت بکنم. به حجت وقتی که شما یک تیم کاری رو تعریف میکنید و خانم دکتر کبیری‌فر اشاره کردن که حتما جوانهایی رو در کنارشون داشته باشن، دلالت بر این میکنه که تنها عمل نکنن، تیم باشه.
بله.
یه بحث اطمینان وجود داره. این اطمینان رو چگونه دربارش میتونیم صحبت بکنیم؟
اجازه بدید من این اطمینان رو دو بخش کنم. یه اطمینانی هستش که وضعیت کلان اقتصادی به شما ممکنه بده، با توجه به بر حال تورمی که در اقتصاد ممکنه هست یا نباشه، متولیان اقتصادی برنامه‌ای که برای اقتصاد دارن یا نباشه، و اگر کسی میخواد برنامه‌ریزی کنه برای سرمایه‌گذاری قطعا باید این موضوعات رو در نظر بگیره. اطمینان خاطر بعدی که حالا میتونیم درون شخصی و فردیش بدونیم این هستش که به هر حال باید بسنجن شرایط حال اون صنعتی که میخوان وارد بشن برای سرمایه‌گذاری رو ببینن، آینده رو ببینن، عواملی که اثرگذار بر اون هست رو ببینن، و مجموعه این عوامل به نظر میرسه میتونه جاده مناسب و اطمینان بخشی رو براشون برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنه.
من ممنونم، میخوام با خانم دکتر کبیری‌فر در همین زمینه صحبت بکنم. سرکار خانم، اون بحث اطمینانی که حالا شما اشاره میفرمایید، من مایلم که درباره‌اش صحبت بکنیم. اون شرکایی که ما برای یک کار در کنار خودمون جمع میکنیم، توافقی رو ایجاد میکنیم که پولمون رو در یک جای سرمایه بذاریم، شاید اونها هم پولی داشته باشن، پولها رو بیاریم در کنار هم بذاریم، یک عدد مشخصی رو و با هم یک کار مشخصی رو بخوایم انجام بدیم. یک بحث اطمینان متقابل داریم، اونو شما چگونه درباره‌اش صحبت می‌فرمایید؟
بحث اطمینان افراد، من توصیه که دارم یک اینکه شناخت از افراد از قبل پیدا بکنن که سابقه که اینها دارن خوش‌قولی، قابل اعتماد بودن، خوش حساب بودن، اینها رو اول انجام بدن، با فرض اینکه این شرایط رو شریک ما داره، از مکتوب کردن مسائل و توافقنامه های کتبی و قراردادهای کتبی به هیچ عنوان غافل نشه. یعنی این موضوع مهمیه، حتی اگر با عزیزانش بستگان درجه یکتون هم افراد میخوان کاری رو مشترک انجام بدن که خیلی هم خوب هست این موضوع، ولی همه شرایط کار از ابتدا واضح و شفاف و مکتوب حتی با مشاوران حقوقی صحبت بکنن در این موضوع. ما بعضی وقتا به خاطر هزینه نکردن برای مشاوره ها بعدها هزینه های سنگین تری به قیمت فروپاشی مشاغلمون رو ممکنه بپردازیم. پس روی این موضوع تعارف نداشته باشن و کاملا قانونی و جدی به این مقوله بپردازن، ضمن اینکه من تاکید کردم که حتما شناخت فردی رو از قبل انجام بدن. این بحث فرد شرکای ما. بحث اطمینان از اوضاع موضوعی است که خب خیلی قابل پیش بینی نیست، اما شناخت روندها میتونه به ما کمک کنه. حالا کسانی که تو بازار سرمایه کار میکنن رو خیلی خوب میشناسن، اما این موضوع در مورد بقیه مسائل هم مصداق داره. یعنی کسانی که روند قیمت خونه، قیمت طلا، قیمت دلار رو بررسی میکردند، اونها تا حدودی میتونستن تشخیص بدن که چه اتفاقی خواهد افتاد. توصیه دیگه که من میکنم این هست که به جای پسنداز کردن سرمایه گذاری کنن در جایی که دارایی تولید بکنه، نه بدهی. یعنی چیزی رو بخرن که پول به پولشون اضافه کنه، نه اینکه از پولشون کم بکنه و در واقع اون سرمایه اولیه اونها رو هم کاهش بده. و حالا در موردهای بعدی میتونیم به بعضی از مشاغلی هم که میتونن افراد بهش بپردازن با سرمایه های کم، من خواهم پرداخت که توصیه کنیم به چه موضوعاتی میتونن بپردازن.
اتفاقا خانم کبیری فر، من سوالم همین بود. بعضیا این توانمندی که شما اشاره کردید در خودشون ایجاد بکنن رو ندارن، یعنی هر چقدر تلاش میکنن به اون توانمندی دست پیدا بکنن نمیتونن و واقعا مشاوری هم ندارن که راهنماییشون بکنن در کدوم بخش بتونن برن سرمایه گذاری بکنن. از گرد را فردی میرسه یا فردی پیشنهاد میشه، صحبتی میکنه که اگر پولتون رو به من بدید من این پول شما رو در یک جای دیگری میبرم، باهاش کار میکنم، سرمایه گذاری میکنم و بعد میارم از سودش به شما میدم. نظرتون درباره این نوع موارد چیست؟
شناخت اون فرد و شناخت ماهیت اون شغل مهمه. صرف این که کسی بیاد به ما این پیشنهاد رو بکنه و ما بپذیریم، خب میتونه خطرناک باشه و میتونم پولساز باشه. اینکه کسی با پول ما کار بکنه و پول رو مقداری درصد رو به ما برگردونه، میگم هم ماهیت اون شغل خیلی مهمه، هم بحث اون شخص مهم هست که چقدر قابل اعتماد هست، و باز هم تاکید میکنم مسائل قانونی و توافقنامه هایی که این بین رد و بدل میشه برای تضمین بازگشت سرمایه و به خطر نیفتادن پول افراد.
یکی از مشکلاتی که امروز در دادگاه‌ها باهاش سر و کار دارن همین بحث اطمینان هست که پول دادن و نتونستن پولشون رو برگردونن. به خاطر همینم هم بود تلفن‌های بسیار زیادی به رادیو شد برای اینکه ما بتونیم راهنمایی بکنیم. و خوشحالم که شما آقای حاجی وند و سرکار خانم دکتر کبیری فر هستین در برنامه و این مطالب رو راهنمایی می‌کنید و میگید به شنوندگانمون. اما این بحثی که حالا مطرح هم کردن که در چه جایی چگونه چه سرمایه گذاری بکنیم خودش یک نکته است، ولی امروز شما هم در این یک سال اخیر شاهد بودید و دیدید که پولهای سرگردان به گونه‌ای رفت سراغ بازار طلا، موقعی رفت به صورت بازار ارز، بازار مسکن رو حرکاتی درش به وجود آورد و یک حالت سرگردانی داشت. بعضیا در مسکن سود بردن، بعضیا متضرر شدن، بعضیا در طلا، بعضیا در ارز و سایر مشاغل دیگه. چه نگاهی داشته باشیم که بتونیم این سرگردانی رو از ذهن مردم پاک بکنیم و بتونیم اون سرمایه ثابت رو حفظش بکنیم؟ خواهش میکنم.
خواهش میکنم. آقای طبیعی ببینید خیلی موضوع مهمی رو اشاره کردین. بررسی وضعیت اقتصاد کشورمون در یک سال گذشته و رفتار و واکنش مردم نسبت به این قضیه میتونه به هر حال خیلی چیزها رو مشخص کنه.
یه تحلیل کامل میخواد که آدم بتونه بر اساس اون برنامه‌ریزی اقتصادی خودش رو داشته باشه.
بخشی از این پول‌ها در بازار مسکن، خودرو، ارز، دلار، سکه، همونطور که شما اشاره کردید، رفت برای سوداگری و دلالی، برای اینکه پولی رو پول اضافه کنه. چه کسی باید حفظ کنه نقدینگی رو، بهش جهت‌دهی کنه؟ این سیاستمدارها و کسایی هستن که دارن تصمیم میگیرن. شما وقتی نسبت به آینده اطمینان خاطری به لحاظ اقتصادی نداشته باشید، قطعا امروز تلاش میکنید یک خودرو، یک سکه طلا، دلار، ارز، خونه بخرید که فردا گرون شد ارزش پولتون کاسته نشه. همین رو ما باید ببریم سمت که ما میخوام اگر سرمایه گذاری کنیم روزی به این موضوع هم فکر کنیم که وضعیت کلان اقتصاد کشور رو در نظر بگیریم. بنابراین درسته که ما باید سرمایه‌مون رو ببریم به سمت شغلی که مولد باشه، ایجاد اشتغال کنه، در خدمت کالای ایرانی، تولید داخلی، توان داخلی هم باشه، ولی یادمون باشه نباید همه تخم مرغ‌هامون رو در یک سبد بذاریم. شاید نیاز باشه بخشی از سرمایه خودمون رو تبدیل کنیم به یک کالایی که در آینده اگر تورمی به اقتصاد تحمیل شد، حفظ ارزش پول ما رو کنه، و بخش دیگریش رو به سمت یک بازاری ببریم که بخواد برای ما سوداوری رو داشته باشه، با فکر ایجاد اشتغال هم برای خودمون هم در خدمت تولید کشورمون. نکته‌ای که در مورد اطمینان خاطر گفت، اجازه بدید من اینجوری ازش تعبیر کنم که
میکنم.
روابط میان فردی باید ازش نام ببریم، از این جهت که ما باید قدرت به اصطلاح نگفتن و تصمیم گیری صریح رو داشته باشیم. شما وقتی سرگذشت استیو جابز رو میخونید به عنوان یک آدمی که هم موفق بوده هم پولدار بوده، تو یه بخشی از زندگیش آقای استیو جابز رو که خودش مؤسس یک شرکت بسیار موفق بوده از کار برکنارش میکنن، از شرکتش میندازن بیرون، به دلیل اینکه فکر میکنن با اون سیاستهای شرکت همخونی نداره. یعنی اگر روزی من قرار شد با چند تا آدم کار کنم، علاوه بر اینکه شناخت دارم نسبت به اونها، به شغلی که داریم انجام میدیم، به صنعت، اگر فکر میکنیم مانع تراشی داریم میکنیم، به ضرر هم هستیم، در راستای سوداوری هم نیستیم، به راحتی باید رک و شفاف موضوعاتمون رو در بیان بذاریم، حتی برادر خودمون باشه، خواهر خودمون باشه، چون بحث منفعت و پول و سرمایه گذاری و یک عمر زندگی هستش.
ممنونم خانم کبیری فرد. شما میخواستید مثالی رو بزنید درباره اینکه در چه زمینه‌های سرمایه گذاری بکنیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، من باز اون جمله اولام که رو توانمندی‌ها کار کنیم، استعدادهای خودشون رو افراد بشناسن و تلاش کنن که اون استعدادشون رو تقویت کنن. بنابراین ما یک نسخه ثابت نمیتونیم بدیم، فقط چند تا پیشنهاد من میتونم بدم تو شرایط موجود با سرمایه های اندک.
خواهش میکنم.
مشاغل اینترنتی فضای خیلی خوبی هست که آینده روشنی هم داره. مشاغل خانگی خوب هست، مشاغل روستایی، مشاغل خانوادگی که افراد پولاشون کنار هم بگذارن و با تجمیع این پول ها بتونن یک کار بزرگتری رو انجام بدن. تعاونی ها، سرمایه گذاری در بورس که آقای حاجی‌وند بهش اشاره کردن، تولید محتوا، حتی تدریس خصوصی، مشاوره ها، همه اینها مواردی است که افراد میتونن بهش بپردازن. صنعت بیمه، صنعتی است که بدون هیچ سرمایه‌ای میتونن ورود کنن و کار، نمیگم کار آسونیه، ولی واقعا بدون سرمایه میتونن ورود کنن و پول خوبی ازش در بیارن. اینها همه زمینه‌هایی است که ما به عنوان یک ایده میدیم، نه به عنوان اینکه حتما دنبال این کارها برن. در درجه اول استعداد خودشون رو بشناسن، نیاز اجتماع رو هم بشناسن، در واقع تعادلی بین این دو ایجاد کنن و بعد بپردازن به اینکه حالا شغلی رو ایجاد کنن. بعد هم اگر نمیخوان شغلی رو ایجاد کنن، پیرو صحبت‌های آقای حاجی‌وند، بله، پولشون رو در فضایی بگذارن که ارزشش هر روز کم نشه، چون افراد زیادی تو یک سال اخیر متضرر شدن به خاطر همین موضوع که پولشون در جایی راکد مونده بود.
خانم دکتر کبیری‌فر، شما اشاره کردید به بیمه و اینکه بدون سرمایه میشه در بیمه رفت و پولی در بود. لطفا این راهکار رو بگید، چون من یقین دارم شنوندگان ما در جا این رو از ما میپرسن. بفرمایید. خواهش میکنم.
الان اکثر در واقع بیمه ها نمایندگی میپذیرن بدون سرمایه و بدون دفتر کار، که شما میتونید نمایندگی صحبت بکنید با سرپرستی ها، نمایندگی هایی رو بگیرید و شروع کنید به بازاریابی در فضایی که دوروبرتون هست، در دوستان، در خانواده، در فامیل، و برای اونها اقدام کنید و عقد بیمه نامه هایی و در ازای اون سود قابل قبول رو هم دریافت کنید، چون صنعت بیمه هایی که از صنعت های پولساز کشور هست و در این حوزه هم افراد زیادی الان مشغول به کار هستند.
ممنونم از راهنمایی که بیان کردید. آقای حاجی‌وند، شما نکته رو میخواستیم بگین تو بخش پولهای سرگردان.
بله، من حالا که بحث این که چه شغلی رو بریم به دنبالش، اگه اجازه بدید یه پنج ضلعی رو ترسیم کنم که یک ضلعش میزان سرمایه افراد هست، خیلی تعیین کننده است این که چه شغلی.
من در آغاز ازتون پرسیدم، شما هم به خاطر همین گفتید با حداقل 100,000 تومان میتونید در بورس فعال بشید.
بله، این میزان سرمایه مشخص میکنه به سمت بورس میخوان برن، بازاریابی برن، هر کار دیگه ای کنن. بنابراین میزان سرمایه خیلی اثرگذار هست. توانمندی فردی هم یک ضلع دیگه از این پنج ضلعی هستش که به هر حال برخی از کارها توانمندی فیزیکی و جسمانی میخواد، برخی ها فکری میخواد، برخی ها فشار و تحمل رو مدیریت کردن میخواد، برخی از کارهایی که میخوان انتخاب کنن. از طرف دیگه وضعیت صنایع مختلف رو بررسی کنن، ببینن چه صنعتی پتانسیل خوبی داره برای اینکه رشد داشته باشه، برای اینکه ورود کنن درش. از طرف دیگه همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، نیاز اجتماع رو ببینن. درسته یک صنعتی ممکنه خوب باشه، ولی در حال حاضر تو اون بازه زمانی که مد نظر سرمایه گذاری هست ممکنه سودده نباشه. این هم یه مقوله دیگه است. از وضعیت کلان اقتصادی کشور هیچ وقت غافل نشن. وضعیت کلان اقتصادی تقریبا میتونه جهت بده به همه چیز. ما یک برنامه‌ریزی منظمی داشته باشن و چشم اندازی که میخوان در کوتاه مدت به هدف برسن، میان مدت یا بلند مدت. به هر حال این موضوع هم خیلی موضوع مهمی هستش. از طرف دیگه یه چند تا موضوع دیگه هم هستش. حتما از خرد جمعی و مشاوره باید استفاده کنیم که چه صنعتی خوبه. به تنهایی نمیتونیم همه چیز رو بررسی کنیم. درسته که معمولا توی دنیا میگن از تسهیلات و وام استفاده نکنید، به دلیل اینکه توی اونجا کشورهای مختلف تورم ثابت هست و کسی که داره تسهیلات و وام میگیره داره پول بیشتری رو پس میده. ولی توی کشوری که تورم بالاست مثل کشور ما، بعضی وقتا گرفتن وام اتفاقا خیلی هم خوب هستش، برای اینکه شما حفظ ارزش پولتون رو میکنید. ولی خب این تسهیلات اگر کسی فکر میکنه میتونه از سرمایه خودش استفاده کنه، پول روی پول بذاره با گرفتن تسهیلات، بهش پیشنهاد میشه غافل نشه از این موضوع. همونطور که اشاره کردن، آموزش و تخصص همیشه باید یار و غار کسی باشه که وارد هر شغلی میشه. تو هر مرتبه از این شغل قطعا باید با آموزش در ارتباط باشه. و دو نکته به لحاظ روانی میگن که کسی که لباس کار بپوشه براش حتما کار هست. دست رو دست نذاریم، منتظر نباشیم که زنگ در خونه ما رو بزنن بگن یک شرکتی هست شما رو استخدام دولت میکنه بیاد کار کنید. آسینا رو بالا بزنیم، لباس کار بپوشیم. حتما میتونیم بسته به شرایط فردی خودمون، سرمایه‌ای که داریم، وضعیت اقتصادی، یک راهی رو پیدا کنیم برای اینکه سودآور باشیم. یادمون نره از 7 میلیارد آدمی که روی کره زمین زندگی دارن میکنن، همشون کارمند نیستن، همشون پشت میز دولت نمیشینن و همشون دارن شغل‌های متفاوت انجام میدن و پول در میارن و زندگی میکنن.
اینجا رادیو ایران برنامه میزبان است. شما شنونده این برنامه هستید. خیلی از شنوندگان ما با توجه به صحبتهایی که شده به دنبال راهکارهایی که شما ارائه دادید و سرکار خانم دکتر کبیری فر ارائه دادن خواهند رفت. یکی از موارد آقای حاجی‌وند بحث بورس هست. من میخوام از شما درخواست بکنم یک نیم نگاه کوتاهی داشته باشین. کسی که از امروز میخواد وارد عرصه بورس بشه چگونه وارد بشه که اطمینان داشته باشه از سرمایه گذاری که میکنه متضرر نشه؟
بله، یه فاز کلی باید از بورس به دست بیارن، ببینن اصلا سازوکار ورود به بورس چطوره، باید کد معاملاتی بگیرن و احتمالاً یه سامانه‌ای در اختیارشون قرار میگیره.
به جای خاصی باید مراجعه کنن؟
به یک کارگزاری باید تنها.
اون کارگزاری کجاست؟
ما حدود 100 و چند کارگزاری در سطح کشورمون دارن. میتونن به هر حال به سایت سازمان بورس مراجعه کنن، آدرس کارگزاری ها رو ببینن، رتبه بندی هاشون، سوداوریشون، گردش مالیشون، کدومشون بهتره، کدومشون گردش مالی کمتری داره، یکی رو انتخاب میکنن، تماس میگیرن با مدارکشون، شناسنامه، کارت ملی، اینا میرن احراز هویت میشن، یه سری فرم ها رو پر میکنن و تنها مراجعه که باید کنن همینه. یک نام کاربری و رمزی بهشون داده میشه، به سامانه معاملاتی مربوط به اون کارگزاری مراجعه میکنن، هر روز میرن قیمت سهام شرکت های مختلف رو میبینن، میتونن به هر حال واریز و دریافت داشته باشن نسبت به اون سامانه و بر اساس پولی که دارن میتونن سهام بخرن، سهام بفروشن. این کلیتی هستش که باید با سازوکار معاملات آشنا میشن. از طرف دیگه یک سامانه معاملات مجازی رو بورس اوراق بهادار راه اندازی کرده، سالیان سال میتونن در موتورهای جستجو اون رو به هر حال جستجو کنن، وارد بشن، کد کاربری مجازی بگیرن، سهام مجازی بخرن بفروشن، آشنا بشن. از طرف دیگه حتما مطالعه کنن و خبرهای مختلف رو رصد کنن، عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه صنایع رو بشناسن و چشم اندازی هم که میخوان برای خودشون تعریف کنن، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، چه صنایعی برای کوتاه مدت خوبه، چه صنایعی برای بلند مدت خوبه. و از طرف دیگه این رو هم در نظر بگیرن، خودشون میخوان سهام مستقیما خرید و فروش کنن یا یعنی اینکه میخوان مدیریت ریسک خودشون رو بدن کسی دیگه انجام بده. معمولا میگن کسایی که تازه وارد هستن بهتره که برن در صندوق های سرمایه گذاری واحد ها رو بخرن، میرن اونجا واحد های صندوق های سرمایه گذاری رو میخرن، به صورت لحظه‌ای میتونن ببینن که این واحدشون داره افزایش قیمت پیدا میکنه، کاهش قیمت پیدا میکنه. واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم پشتش یه سری آدمای خبره‌ای هستن. همه این زحمتایی که باید فرد به تنهایی خودش اخبار رو رصد کنه، صنایع رو ببینه، شرکت رو بررسی کنه، صورت‌های مالی، اونها دارن زحمتشو میکشن. صندوق‌ها هم چند مدل هست. یکیش هست با درآمد ثابت هست، مثلا سالیانه 20 21 22 درصد. این تو سایت سازمان بورس هست که درآمدهای ثابت چقدر هست. برخی هم درآمدهای متغیر هستن که ممکنه سود بیشتری رو نصیبشون کنه یا سود کمتری رو نصیبشون کنه. و اصلا مهمتر، ما در بازار سرمایه صندوق طلا هم داریم، میتونن برن واحدهای صندوق‌های طلا رو بگیرن. پشت این صندوق‌ها یه سری آدم هستن، آشنا هستن به بازار طلا، و اگر فکر میکنیم در آینده ممکنه سود خوبی رو نصیبمون کنه، به جای اینکه خودمون وارد بشیم، میتونیم واحدهای این صندوق‌ها رو بگیریم و به هر حال از این جهت سود رو سود داشته باشیم و افزایش درآمدی برای خودمون.
من ممنونم از راهکاری که ارائه دادید خانم دکتر کبیری فر. شما هم راهکار بیمه رو ارائه دادید و بعضی از راهکارهای دیگه. یکی از راهکارهای بسیار مهمی که شما اشاره کردید بس توانمندسازی خود فرد بود که خودشون رو توانمند کنن و خودشون وارد عرصه کار بشن، شجاعت داشته باشن و بتونن با توجه به شرایطی خودشون دارن از پول خود